این توده ها اصطلاحا توده های نکروزه، توده های حالا اون تجمع یا همون آنتیبیوتیک ها یا سموم داروها یا هر جسم خارجی مثل انگل اینا باشه که به صورت حالا کیستیک یا توده ایجاد شده، که معمولا یعنی 100% توصیه میشه که اون جگر حذف بشه و استفاده نشه، هم در جگر گوسفندی هم در جگر گوساله گاوی.
حالا سوالی که مردم میپرسن بیشتر این هستش که آیا خود مصرف کننده قادر به تشخیص این موارد هست؟ یعنی این از دو جنبه حالا جای پرسش داره. یک جنبش اینه که یه عده اصلا دوست دارن میرن مثلا فرض بفرمایید که مراکز کشتار یا به صورت مرکز مجاز یا غیر مجاز، اصلا میره یه گوسفند خریداری میکنه میخواد خودش سر ببره گوشتشو استفاده کنه، ذبحشو انجام بده و چه و چه، بعدم جگرشو استفاده کنه، یا اینکه برای مناسبات مختلف مراسم مثلا ما عید قربان این مسئله بسیار دیگه افزایش پیدا میکنه و شویش بالا میره. یه جنبه اون هست که دوست دارم بدونن آیا خود مصرف کننده اگر اون جگر رو رعایت کرد میتونه خودش تشخیص این کیسه رو بده، حالا مثلا با فرض اینکه این کیسه عمقی باشه سطحی نباشه. دوم جنبه دوم این پرسش به اون برمیگرده که مردم میرن خریداری میکنن، یا حتی این نگرانی الان من میرم در پیام مردم وجود داره که رفتن یه جگرکی دل و جگر فروشی اونجا نشستن میخوان یه وعده غذاییشون رو میل بکنن، یه نگرانی از این بابت وجود داره، بالاخره جستجو میکنن میخونن این ور اونور، آیا مردم مواظب باشین وقت ممکنه جگر کیست داشته باشه، میخوام بدونن این جگری که توی جگر فروشی دستشون رسیده پخته شده آمده تو بشقاب غذاییشون این ممکنه کیست دار باشه، یا اگر بوده باشه امکان رویتش تو اون اندازه و سایز کوچیکی که حالا میخوان میل بکنن وجود داره، امکان تشخیصش وجود داره یا خیر؟
بله
حالا ما به جنبه دوم بپردازیم بعد اصلا مفصل میریم سراغ،
یعنی بعد تبخو میفرمایید؟
بله بله بعدش مفصل میریم صحبت میکنیم راجع به افرادی که خودشون ذبح انجام میدن یا اصلا جگر کامل رو میخرن میخوان بیان تو خونه استفاده کنن، اون چه مواردی داره اونو بعدن صحبت میکنیم.
اون رستوران ها و جگرکی ها رو شما میفرمایید؟ خب اولا ما توصیه که میکنیم حتما از مراجعاتی که دارن رستوران ها یا جگرکی هایی باشه که ابتدا به ساکن پروانه هم ارزم به خدمتون کارت بهداشت داشته باشن از اون ادارات شبکه‌های بهداشت منطقه، یعنی پرسنل تایید شده باشه، مضاف به این که حتما پروانه اشتغال داشته باشن، یعنی از همون اتحادیه‌شون که همونطور که جلسه قبل هم خدمتتون عرض کردم همونجور که طباخی‌ها اتحادیه خودشون دارن جگرکی‌ها هم اتحادیه خودشونو دارن، حتما مورد تایید اونجا باشن و استانداردهایی رو داشته باشن. یعنی ما توصیه‌مون ابتدا اینه که این استانداردها رو اون فروشگاه یا اون به قول معروف رستوران یا جگرکی داشته باشه و شهروندان عزیز که مراجعه میکنن خب 50% تا 40% میتونن اطمینان حاصل کنن از این موضوع و مابقیش هم خب بهداشت اون مغازه، اون فروشگاه، شیوه طبخش، پختش، اینا خیلی نشون میده و اکثرا هم جگرکی ها چون یخچالاشون مشخصه شفاف شیشه هاش، خب ما خدمتتون اون پارامترها رو صحبت کردیم خدمت شهروندان عزیز که خب یه سری موارد هستن ظاهری هن و جگر نشون میده خودشو و بعد از طبخ هم خب امکان داره خیلی از این موارد بعد طبخ تغییر پیدا کنن، ولی یه سری موارد مثل رنگ پریدگی خب بیشتر خودش رو امکان داره نشون بده، چون خدمتتون عرض کردیم جگر باید رنگ قرمز روشن داشته باشه، بیش از حد تیره نباشه و پرخون نباشه اصطلاحاً و بیش از حد کم رنگ هم نباشه یا به زردی اصطلاحاً نزنه که اون خودش میتونه نشان از همون کبد چرب داشته باشه. و بحث همون کیست ها یا لک ها که فرمودین اون هم معمولا خودش رو بعد طبخ نشون میده.
یه سری آخه میدونید دکتر یه سری حباب هایی مثلا بله. وقتی که مخصوصا جگر رو درست میکنن یه سری حباب هایی مثل حباب هوا
بله.
رو سطح جگر تشکیل میشه که شاید اونها با مثلا این کیست ها اشتباه گرفته بشه
بله.
ولی به خاطر اینکه حالا خیلی مردم رو هم نگران نکنیم بی مورد البته همین که از مراکزی در واقع این موارد رو تهیه بکنن و مصرف بکنن که کارت‌های لازم بهداشتی، تاییدیه‌های لازم داشته باشن، این خود مؤید این هستش که اون از مواد اولیه و جگر و دل و قلب و اینهاش رو از جایی داره تأمین میکنه که این بازرسی هایی که شما فرمودید روی این ارگان ها انجام شده باشه.
دقیقا.
بسیار خوب. خدمت شما عرض شود که ساعت 15:33 هست. شما شنونده مجله دامپزشکی هستید. 30102 سامانه پیام کوتاه ماست و 2265-2876 شماره تلفن ما. خیلی متشکرم که همراه ما هستید، برنامه مجله دامپزشکی رو میشنوید از شبکه رادیوی سلامت. یه نکته رو من بگم، یکی از شنونده اون نکته مهمی رو اشاره کردم، بعد ما یه ارتباط تلفنی هم گرفتیم اونم برقرار میکنیم. آقای دکتر پنسالی گفتن شما فرمودی دامپزشکان برای مطمئن شدن از سالم بودن دل و قوه آن را برش میدهند، ولی دل و قوه و جگری که ما میخریم هیچ برشی ندارد و بدون برش است. اینم یعنی حالا تو خونه وقتی که این برش، شاید این تصور براشون نیست که این باف چقدر بزرگه و بالاخره قطعه میشه دیگه، درسته؟ این در سایز کوچیک به دستشون میرسه. اینه که این برش هایی که آقای دکتر منظورشون مثلا یه کلیه گوساله در نظر بگیرید سایز بزرگی داره، اون حجمی که شما در منظر توی بسته بندی تعیین کنید خیلی حجم کوچک شده و برش خورده ای هست. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر منصور رضایی، دکتر تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام، عصر شما بخیر.
منم سلام وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیز، مهمان برنامه. امیدوارم صحبتی ما مفید باشه، قابل استفاده. در خدمت هستم. بزرگواری.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خب ما داریم در ارتباط با یه سری از اقوام خوراکی صحبت می‌کنیم که شاید در خیلی از جاهای دنیا مصرف نمی‌شه، اما در ایران گرایش و استقبال عجیبی نسبت به این محصولات وجود داره، نه؟
بله،
این از نظر
قابل قبول است. بله
جان، چه فرمودید؟ بله، این از نظر تغذیه‌ای چجوری با شما رویکردتون چیه؟ مواجهتون به چه صورته؟ سالمه نیست؟
بله، با فرض این که تمام اون دستور عمل دامپزشکی رو رعایت کرده باشه تو اون پروسه تولید دیگه، از اون زمانی که لاشه تهیه میشه و لاشه گوسفند هست، حالا دام هست و حتی طیور، بعد اونها رو در سطح شهاده بهداشتی که به حال متخصصین دامپزشکی هستن اونها کارش که انجام شد و پروسه یعنی مسیر سالم رو به زنجیره سر حفظ شد تا محل تولید نکنین، همین رو فرض داره که این زنجیره درست انجام شده شه، یک بافت پروتئینیه. اینها یک بافت، یعنی میخواد دل باشه، جگر باشه، خورده باشه، تمام اینها یک بافت پروتئینیه. به طبع از نظر تغذیه میزان کلسترولش هم بالاست. قبول دارم که نسبت به سایر بافت ها گوشت و اینا مثلا کلسترول بالاست، ولی در علم تغذیه دیگه امروزه ثابت شده کلسترول یه ماده غذایی مهلک و سمی نیست. اگر کلسترول بد بود، خداوند یا طبیعت 3 برابر کلسترولی که ما هر روز داریم تو غذا میخوریم در بدن تولید نمیکرد. ثابت شده که این کلسترولی که در بدن هست برای هورمون های جنسی مردانه و زنانه، برای ویتامین دی، برای بافت‌سازی، برای غشاء سلول‌ها لازم و ضروریه. اون چیزی که ما ازش الان دیگه می‌ترسیم تو بحث بیماری‌های قلب و عروق که الان جدی شده، تو هفته اخیرم دانشگاه شهید بهشتی کنگره زدن در مورد بیماری قلبی که آقا سن بیماری قلبی داره میاد پایین، بحث LDL اکسید شده. چیزی که ما مردم باید ازش بترسیم سیگار هست و هوای آلوده هست، استرس و چاقی و بی‌تحرکی و فست‌فودهاست که باعث استرس اکسیداتیو چربی ها در بدن میشه. این LDL وقتی اکسید میشود میاد جداره عروق رو تخریب میکنه، شروع بیماری های التهابی و شروع بیماری قلب و عروق هست. پس ما دیگه مثل قدیم از خود کلسترول به تنهایی نمیترسیم و ترجیح میدیم که افراد رو منابع کلسترول استفاده کنن تو غذای طبیعی و خوب باشه. و یادون باشه در بدن ما کلسترول از هر چیزی که شما فکر کنین، هر چیز مازاد مثل قند، چربی، پروتئین در نهایت کلسترول سنتز بشه. پس چیزی که عزیزان شرمنده باید ازش نگران باشن این هستش که این چربی خونی که حالا ایجاد شد، حالا از قند، از چربی، از غذا، از هر چی، مواظب باشیم که اکسید نشه. به همین وقت شما مصرف مواد آنتی اکسیدان به ویژه میوه و سبزی ها میرود بالا، دیگه فرد مشکل نداره، نگرانش نیستیم. در جوامعی که بیماره، در جوامعی که مصرف مواد آنتی اکسیدان میوه و سبزی تازه، مجامع شرقی مثل ماها و یا هندی ها و پاکستانی که ادویه زیاد مصرف میکنن، احتمال بروز بیماره مزمن مثل قلب و عروق و دیابت و سرطان کمتر میشه. پس برای چند بار دارم میگم نگران کلسترول موجود در اما احشا عنوانش میشه دل جگر قلوه نباشیم. اولا اینکه مصرف
ارزش غذاییشون، یعنی ارزش غذایی بالاییه دکتر.
دقیقاً، پروتئین خیلی خوب داره، سهل الهضم، کولین داره، کیوتن داره، خیلی مواد داره. مثلا همین کیوتن که به حال ما توصیه میکنم افراد در 40 سالگی، خصوصا اونایی که داروی خند، چربی، فشار خون میخورن و دچار میوپاتی میشن، ضعف عضلات میشن، یکی از مکملای توصیه شده تو سنین بالا کیوتنه. بهترین منبع کیوتن که سال 1957 1900 کش شد، کیوتن موجود در دل یا همون قلب گوساله بود. پس دل به عنوان غنی ترین منبع کیوتن در طبیعت باعث بافت‌سازی عزیز، ولی چی؟ اینو باید کسی بخوره که سوخته سازه. من برنامه قبلی هم خدمت عرض کردم ما باید نگران پی تحرکی باشه. جامعه ما یه جامعه بی تحرک شده، زنگ میزنه چپ ترین فست فود و براش میاد تو خونه، تازه اونم نه در خونه، میگه نه بیا پله برو طبقه 5 بیا تا طبقه 5. این آدمی که تو روستا از این ده به اون ده راه میره بعد کله پاچه میخوره، مشکل براش پیش نمیاد. ولی من و شمایی که تو ماشین نشستیم یا تو خونه نشستیم، برای اون غذا رو میارن، تحرک نداریم، کنارش هم استرس داریم، کنارش هم هوای آلوده داریم، کنارش هم ممکنه در همسایه سیگار بکشن. حالا اگه سیگاری اکتیو هم نباشیم، سیگاری پسیو باشیم، از سیگار دیگران استفاده میکنیم، باید نگران اون باشیم،
در معرض دود باشیم. یعنی الان از نظر شما به عنوان یک متخصص تغذیه، مثلا این جگری که تو جگر فروشی طرف میره میل میکنه و با اون سرعت تبخ میشه و رو آتیش و اینه، این فست فود محسوب میشود یا خیر؟
نه نه، من اگر دل و جگر
خیلی سریع آماده میشه ها فست فود.
نه 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 نه، من اگر دل و جگر میگم، میگم به مریضم آموزش میدم، میگم آقا اگه میخوای عضلاتت خوب بشه، مریضایی که چربی خون دارن و دارو استاتین میخورن، استاتین ها باعث میوپاتی میشه، ضعف عضلات به خاطر کیوتنه. اگه بخوام بهشون منبع کیوتن بگم، میگه آقا داکتر این دل، این جگر پر از کلسترول، درسته، ولی چجوری میخوری؟ میای اینو قشنگ ریز ریزش میکنی، میای با سیر و پیاز تفتش میدی، بهش ادویه میزنی، زردچوبه میزنی، نه نمک، میای خوش طعمش میکنی، میخوری. اونم چی؟ هر از چند گاهی، نه هر روز، هر از چند گاهی به اون یه منبع پروتئینی میخوری. یعنی این پروتئین دل و جگر میاد کنار حبوبات، میاد کنار گوشت، میاد کنار ماهی. یعنی بازم تاکید میکنم تغذیه در واقع یک کلمه است و اون تنوعه. ولی اگه من هر روز دل و جگر بخورم، بله میتونم 100 درصد دچار مشکل بشم. ولی اگه نه، من هر از چند گاهی به عنوان تنوع غذایی بیام از دل و جگر استفاده کنم، بیام از گوشت استفاده کنم، از ماهی استفاده کنم، از حبوبات استفاده کنم، میشه اون تغذیه سالم. خلاصه تغذیه یک کلمه فقط نیست، جز همون تنوع.
دکتر ما کلی سوال داریم در ارتباط با همین موارد تغذیه‌ای، هم تلفن داریم هم پیامک داریم.
در خدمتم.
مثلا گفتن جگر مرغ قابل خوردن هست، عوارضی نداره.
ببین دروغه آقای دکتر، خود من میدونم تو این کار هستی دیگه، من دیگه شما رو که میشه واقعا شما علمشو داری، سوادم داری، مدرکشم داری. میدونی که در مرغداری ها به مرغ ها هورمون نمیدن، به مرغ ها آنتی بیوتیک میدن. چرا؟ وقتی مرغ آنتی بیوتیک بهش میدن، تب نمیکنه، اسهال نمیشه، بی اشتها نمیشه، بیماری عفونی نمیگیره، زودتر رشد میکنه. ولی از نظر من عوام میگم آن پس چرا اینقدر سریع رشد کرد؟ پس حتما هورمون رشد کرده. این مرغ های بیچاره آنتی بیوتیک میگن و در ضمن خود باز بهتر میده. این آنتی بیوتیکی که من به مرغ میدم بعد از 10 روز 20 روز یه ماه دیگه انقدر تو بدنش نمیمونه، از بدن خارج میشه. بچه این یه باورهای غلطی است که متاسفانه تو جامعه ما وحشتناک زیاد. یعنی در مورد دل و جگر ما شالوتا دلت بخواد صحبت بکنن، اما در مورد تون ماهی همه سکوت میکنن. تون ماهی که یک فراورده گوشتی است که رو کیفیتش ما شبهه داریم که آقا مثلا چرا باشه تو شرایط خاص، بله تو شرایط جنگ و سیل و زلزله که دسترسی به یخچال و آشپزخونه و گاز ندارم، من تون ماهی میخورم. ولی وقتی من یخچال دارم باید تون ماهی تازه بخورم، باید خود ماهی تازه
یا خود ماهی تون مثلا به عنوان ماهی تازه. آقای دکتر یکی از موارد دیگه، مثلا این سوال از آقای دکتر 5 سالی کردم از شما بپرسم، مثلا گفتن آقا جگر که در واقع همون کبد هست، چون جاییه برای تصفیه خون و خلاصه جذب سموم و مواد زائد و اینها، خوردنش اصلا باعث میشه تمام سموم وارد بدن ما بشه، همچی چیزی درسته؟
خیلی نه نه نه، اونجا یه ترانزیت مواد میاد داخلش، متابولیزم میشه از بدن، خارج میشه. ما در تغذیه استفاده می‌کنیم سمزدایی دتوکسیفیکیشن، یعنی خود کبد یک از وظایفش اینه که میاد سموم و داروها و هورمون‌ها رو میگیره، بعد میاد سمزدایی میکنه به شکل ادرار، مرطوب، عرق، صفرا از داخلش خارج. اونجا محل دپو که نیستش که، اونجا محل گذر گمرکه، رد میشه، اونجا دپو نمیشه. و بازم دارم میگم بسته به مقدارش داره، تأکید دارم میکنم، مگه من میخوام چقدر با این قیمتای امروزی دل و جگر بخورم؟
بله،
پس مصرف اون حالا
قیمت خوب اومدین دکتر.
آره اگر مغز پخته شه
آقای دکتر، 5 سالی باید بگن چه نقدر اینا گرون شده.
بله
میگم آقای دکتر 5 سالی رو الان اینجا گیرشون میندازیم، ازشون میپرسیم میگه چرا قیمتش افزایش پیدا کرده. آقای دکتر یک دو تلفن هم داریم بشنویم با هم.
در خدمتم.
قربون شما.
با عرض سلام آقای دکتر، سوالم اینه که خانمی که 2 ماه باردار هستن میتونه از جگر سیاه یا جگر سفید از هر کدوم از اون استفاده کنن یا خطرناکه؟ خیلی متشکرم از پاسختون.
خب آقای دکتر شنیدین سوالو؟
نکنه دارم میگم به شرط ها و شروط ها. یک، اون دل و جگر کاملا بهداشتی باشه، فلهی نباشه، کنار خیابونی نباشه، یعنی پروسه دامپزشکی کشور رو که خیلی سختگیرانه است تهی کرده باشه، تو مراکز معتبر تهیه میشه، میاد تو خونه شستشو میشه، تازه باشه، نه تو فریزر مال کهنه باشه، میاد ریز میشه، مغز پخ میشه. ناگهان تاکید میکنم روی اینکه مغز پخ باشه، این که میذارن رو زغال 2 دقیقه یه دورش میسوزه اون ارزش نداره، باید توی مایتاب عین سایر گوشت ها ریز ریز بشه که سریع دما به مرکزش برسه، کاملا پخته بشه، همراه با سیر و پیاز و ادویه، نه با نوشابه و نه با نمک و اینا، با روغن. قشنگ اگه خوب بپزه تفت بخوره، مصرفش هر از چنگایی به عنوان منبع ویتامین آ، ویتامین دی، اسید فولیک، پروتئین، کولین، کیوتن، همه چی داره. ولی بازم دارم میگم با این شرط ها و شروط هایی که خدمت رو گفتم.
خب بریم تلفن بعدی رو بشنویم.
با عرض سلام، سوالم این هستش که خوک و خوشگوش چه بیماری هایی رو میتونه منتقل بکنه و چه مثلا بهداشتی در مورد اینا در نظر گرفت؟ آیا استفاده از این اعضا میتونه مثلا به کسی که مثلا مشکل تیروید داره یا مشکل دیابت داره باعث تقویت این اعضا مثلا بدنشون بشه یا به درمان بیمارشون کمک بکنه؟ چون از نظر طب سنتی حالا یه چیزای گفته میشه، این چقدر مثلا صحت داره؟ با تشکر.
خب متشکریم از همه شنوندگانی که سوالاتش رو مطرح می‌کنن. حالا اون بخش اول سوال ایشون رو بعد از اینکه با آقای دکتر رضایی خداحافظی کردیم، با آقای دکتر پنساری پیش خواهیم برد که این خوک و خوشگوشت و اینها در واقع مسائل بهداشتیش چگونه هست، اگر مشکلی داشته باشه آیا میتونه بیماری منتقل بکنه یا نه. اما از لحاظ تغذیه آقای دکتر رضایی نظرتون بفرمایید.
ما کنید اون تصور که بله مثلا من اگه بیام پانکراس حیوان رو بخورم انسولین به هیچ ارتباط نداره، که اون تجزیه میشه در نهایت وقتی میاد وارد خون میشه به شکل آمینو اسید وارد میشه. یعنی این که تصور کنم من دارم یه باقی از حیوان میخورم که انسولین تولید میکنه، پانکراس هست و بیاد تو بدن من دیابتی میتونه انسولین تولید کنه، این تصور در واقع در حد تخیله، تصور و تخیله، هیچ جنبه علمی نداره. تمام مواد پروتئینی که ما بیرون میخوریم، پروتئین ها تبدیل به آمینو اسید میشه. اینجوری است که صاف انسولین پانکراس حیوان بیاد تو بدن من همون کارو انجام بده. خیر، این تصور کاملا اشتباهه، کاملا غلطه. همه اینا در نهایت بافت پروتئینی چربه، هم پروتئینی هم چربه، کالریش بالاست، مصرف زیادش میتونه چاق کننده باشه، خطرناک باشه. ولی اگه کاملا مسائل بهداشتیش رعایت بشه و بازم تاکید نارو مغز پخ بودنشه، وقتی غذای نیم پز هست از نگاه من تغذیه، هم ممکنه باعث انتقال آلودگی ها بشه، هم هضمش دچار مشکله. یعنی غذای نیم پز هضمش میگه سخت است هضم کردنش، یعنی در مقدار هر از چنگایی میشه مصرف کرد. ولی بازم میگم دل و جگر و قلبه یقینا از اون سرکش و اینا اسم بردن که من اسمش نمیبرم، خوک و اینا یقینا بالاتره با بافت پروتئینی.
آها، یادش بخیر اون قدیم مدیما 7 8 سال پیش آقای دکتر استیک میتونستیم بخوریم، میگفتن ولدان باشه، میدیم باشه، خلاصه نیمه پخ باشه، اونا توصیه نمیشه از نظر تغذیه.
بله.
خدا رو شکر دیگه نمیتونیم بخوریم. خب آقا یه تلفن دیگه بشنیم دیگه بیشتر اذیتتون نمیکنیم.
خواهش می‌کنم، در خدمت.
من می‌خواستم راجع به مصرف شوش سوال بکنم که حالا یا اون رو به صورت سرخ شده با پیاز مصرف می‌کنیم یا اینکه حالا چرخ می‌کنیم استفاده بکنیم، آیا این مصرفش خوبه یا نه، یا درباره پای مرغ اینها رو یه توضیحی راجبش بدین دربارش. خیلی متشکرم، خدافظ.
بله بفرمایید دکتر نادر.
حالا اگر ان شاءالله فرض بریم بشه که اون شوش یا ریه حیوان سالم بوده، مشکل انگلو بود، بحث ریه جدیه، بحث از بیماری که از عفونت توش از التهابی که از انگل هایی که داشت، اگر اون مسئله پروسه بهداشتی نظام پزشکی نظام دامپزشکی حل کرده باشه، اون از بهداشتیش یه باز دوباره میشه یک بافت پروتئینی، نه معجزه میکنه نه میکشه. اگر خوب بحث پخ بشه، بازم دارم میگم مشکل ما تو بحث گوشت ها تو ایرانه که خیلی تعریف میگن اصلا آبدار باشه، چی مثلا جوجه کباب میخورن، جگر میخورن، هرچی میخوام، یا آقا آبدار باشه. آبدار از نگاه من کارشناس فرضیه یعنی قضیه نیم پز،
ممکنه باز
آره هم باعث انتقال آلودگی بشه هم هضمش سخت باشه. اینا درش باید حواس باشه. تو در تو پای مرغ هم متخصص داخلی رومالوان، من تغذیه هم، من پزشک نیستم، من متخصص تغذیه، متخصص روباتولوژی که ما باشون تو جلسه ها بدون تو همایشه و کنگره و کتاباش هم یک گاهی نگاه میکنیم، اونها هیچ اعتقادی به اون ژله‌ای که تو آب مرغ تشکیل میشه ندارن، ولی به شکل تئوری ما تو تغذیه و بیوشیمی خوندیم که این ژلاتین میتونه مفید باشه. ولی وقتی آب مرغ درست میکنیم حتما حتما باید این آب مرغ بره تو یخچال، آب پای مرغ یا آب قلم گاو بره تو یخچال، روغن روش رو بردارن، اون روغن روش اسید آراشیدونی که میتونه عوامل التهابی رو به شدت بالا بره و توصیه نمیشه. حتی بگم اون نسبت به روغن های مایعی که نمیدونیم از کجا اومده نمیاد روش نمیشه آفتاب گرم، ما میگیم شده که آفتاب گردان اگه تو راست بگی. حالا نسبت به اونا من میگم سالم تره، من خودم میگم ترجیح میدم روغن قلم گاو رو بخورم، ولی اشتباهی که روغن مایعی که نمیدونم از کجا اومده بذارمش کنار. اون ژله که زیرشه حداقل سودش اثر پلاسیبو، ما در پزشکی شما هم خودت خوندی 30% اثر درمان اثر پلاسیبو
دارونما
وقتی شما اعتقاد داری که این دست و پامو خوب میکنه ها این اثر رو میبینید. ولی من روش بگم به عنوان کسی که بعد 50 رو رد کرده، یه اندک سوالی از تغذیه گرفتم از خودم، اینقدر که ادویجات خصوصا زرد شده در بیماری های روماتیسمی و مفاصل به انسان کمک میکنه، نه اونقدر که ما میخوریم، این داره بیش از اون که ما میخوریم، مثل هندیا بیشترش کنیم مصرفش رو ببریم بالا، ادویجات زردچوبه و فلفل اینها در کاهش التهاب مفاصل بسیار 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 مؤثرتر است تا این آب قلم و آب پا و اینا رو خیلی توصیه نمیکنن. ولی اگه کسی بهش اعتقاد داره مطمئن باشی نظر روانی حالش بهتر.
متشکرم از شما آقای دکتر منصور رضایی، دکتر تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت دانشگاه پزشکی شهید بهشتی. ازتون خوش، خداحافظ.
آقا
شما بخیر، قربانت، خدا خداحافظ. خب مجله دامپزشکی رو میشنوید از شبکه رادیویی سلامت. من جا داره که چون یکی دو تا بحث مطرح شد، یکی در مورد خوشگوشت و اینا که گفتیم این پانکراسه، لوزالمعده است، و پرسیده بودم مثلا برای دیابت و اینجور چیزا، یا الان مثلا برای پای مرغ و این گونه مسائل که مسائل التهابی و مفاصل. و یک تأکید و توصیه اینجا بکنم که شما اگر که مبتلا به هر بیماری هستید، لازم هستش که با پزشک خانوادتون، پزشک مشاورتون، یا بالاخره درمانگری که دارید میرید جلو، طبق تجویز ایشون اگر دارویی برای شما تجویز شده دارید مصرف میکنین، بر همون پروتکل برید جلو. به هیچ عنوان هیچ گونه، حالا آقای دکتر اشاره کردن مثلا زردچوبه اونجور چیزا، جایگزین داروی خودتون نباید بکنید. شما طبق توصیه و تجویز درمانگرتون اون داروهایی که براتون توصیه شده رو باید مصرف کنید. خب ما میخواییم یک جنبندی هم داشته باشیم با آقای دکتر پهساری که ببینیم داستان از چه قراره. آقای دکتر یکی دو تا سوال هم اینجا مطرح شده بود، مثلا در مورد جگرسفید و نمیدونم اینها که چطور میتونیم اعتماد کنیم، این مسئله بهداشتیش و اینها فرقی که نمی کنه، یا مثلا در مورد جگر مرغ. حالا شما گوساله و گوسفند توضیح دادید، مرغ هم بگید بهمون.
بله به همین صورته، آلایشات مرغ هم به همین صورته، در همون کشتارگاه هایی که کشتار مرغ انجام میشه تحت نظارت همکاران عزیز پارامترها بررسی میشه، و بعد از اینکه از لحاظ ظاهری و سایر موارد بررسی شد، اونا رو بسته‌بندی میکنن و نشانه
مرغ فقط همین جگرش استفاده میشه؟
نه، دل مرغ هم هست، سنگدان مرغ هم هست. اینا هم به همون صورته، یعنی اگر به قول فرمایش آقای دکتر تمام اون موارد بهداشتی و نظارت ها 100% رعایت بشه، قابل استفاده است و هیچ مشکلی نداره.
خب یه تلفن دیگه بشنویم.
جگر گوسفندم مثل گوشتش که گفته وقتی میخرین یا زبط میکنین 24 ساعت باید توی یخچال نگه داریم بعد مصرف کنیم، آیا جگرش هم همین حالت داره؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم از سوالتون. خب اینو برای آره البته ما بارها تو مجله دامپزشکی صحبت کردیم که اون گوشتی که شما در واقع از قصابی خرید میکنید و مهر دامپزشکی روش خورده، اون تو کشتارگاه اون مرحله پیشتر رو رعایت میکنن که حالا یک دو بیماری هستش که در واقع تو اون دمای 0 تا 4 درجه خیالتون راحت بشه که بتونید مصرف کنید. مگر اینکه گوشتی که خودتون در واقع دامپزشکی میکنید اونو میگن که اول 24 ساعتی تو یخچال نگه دارید. در مورد جگرش هم همینه یا نه آقای دکتر؟ نیاز هستش که حتما قبل از مصرف تو یخچال تو دمای 0 تا 4 درجه باشه یا نه اگر بازرسی ها انجام بشه؟
معمولا بازرسی ها معمولا در همون مراکز بسته‌بندی خدمتتون عرض می‌کنم معمولا همه این موارد رعایت میشه، یعنی به این صورته که کشتار اصلا به صورت کشتار گرم خودتون مستعذر هستی، اصلا عرضه نمیشه چه حالا آلایشات چه لاشه ها بعد بازرسی ها داخل پیشصد نگهداری میشه برای بحث جمود نشی و اینا و بعدش برای بسته‌بندی و تاریخ انقضا. که الانم اینم خدمتتون عرض کنم مدتی هم هست که دامپزشکی اون بحث تاریخ تولید اینا رو اگر مطلع باشین تغییر دادن و بحث تاریخ تولید، تاریخ توزیع و تاریخ انقضا شده.
دقیقاً
اینم خدمت شهروندان عرض کنم که بحث چون سابق فقط تاریخ تولید و تاریخ انقضا بود ولی الان روی لیبل ها 3 تا تاریخ درج میشه که تاریخ تولید، تاریخ توزیع و تاریخ انقضا هست.
آره این نکته خیلی مهمی هستش که بتونید در واقع رهگیری بکنید به درستی و خیالتون راحت باشه، اطمینان داشته باشید که چگونه مصرف شده. دو جا در کشورمون هستش که به من اتفاقا مرکز توریستی و گردشگری هستن و جزء اتفاقا جاذبه هاشو اینه که مثلا همونجا جلو چش توریستا دام رو در واقع زرف میکنن و بعدم گوششو میخوان مصرف کنن که این بالاخره خطرناک هست. اون مرحله پیشتر بخاطر بیماری مثل سیچ یعنی تبکری بکنه و اینجور چیزها باید حتما رعایت بشه. شما محصولات رو اگر به صورت بسته‌بندی خریداری کنید، اینم برای کسانی که علاقه دارن که حالا این گونه اما احشای دام رو خودشون حیوانو که ذبح میکنن استفاده کنن، شما محصولات رو اگر به صورت بسته‌بندی، محصولاتی که تاییدیه دامپزشکی رو داره و تمام این مراحلی که راجبش صحبت کردیم رو طی کرده، نگرانی خاصی در مورد این گونه محصولات وجود نداره و میتونید با خیال راحت این گونه مواد رو مصرف کنید. خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه با ما همراه بودید. همچنین متشکریم از آقای دکتر هومن پهسواری، دامپزشک و کارشناس مواد غذایی که اینجا با ما حضور داشتن در برنامه مجله دامپزشکی و استفاده کردیم از توضیحات شما. دکتر خدا نگهدار.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
بنشین لحظه‌ای رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما نقش هم فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
Oh, oh, oh. پدرا پدر بزرگا مادرا مادر بزرگا مثل گل مثل بکاری دلمون نازک و نرمه چشمون چشمه شرمه عشقمون